أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله. بحث ما در منصوبات بود، مفاعیل رو خوندیم، اقسام مفعول ها رو خوندیم، بحث حال رو هم خوندیم. آخرین مورد از منصوبات که در این کتاب ذکر میشه بحث تمیزه که در این درس میخواییم با بحث تمیز آشنا بشیم، که باز تمیزم یک اسم منصوبیست که در جملات قرار میگیره، یعنی یکی از منصوبات تمیزه. چطور بشناسیمش، تعریفش چیه، چند قسم تمیز داریم که انشالله به اختصار در این کتاب با بحث تمیز آشنا میشیم. قبل از اینکه وارد بحث تمیز بشیم، یک قصه ای ابتدای این درس نقل شده با این مضمون که زمانی که عزیز مصر از دنیا رفت، همسرش در زبان فارسی ما میگیم زلیخا، اما در بین اعراب مرسوم بوده زلیخا گفته میشد. حالا ما یه مقداری چون رو زبونمون زلیخا راحت تر ادا میشه، تلفظ میشه، زلیخا رو میگیم. زمانی که عزیز مصر از دنیا رفت، همسر زلیخا اومد و اجازه ای گرفت که یوسف نبی رو ببینه. کسانی که دربون بودن حالا اجازه میدادن چه کسی پیش حضرت یوسف بره چه کسی نره، یه مقدار خوش نداشتن، کراهت داشتن که اجازه بدن زلیخا بخواد وارد بشه بر یوسف نبی و ملاقاتی صورت بگیره. خب بعد از اینکه اجازه ای گرفت و زلیخا وارد شد بر یوسف نبی، حضرت یوسف بهش گفت چطور شده رنگ چهره تغییر کرده؟ زلیخا گفت خدا رو شکر میکنم، حمد میکنم به این سبب که ملوک پادشاهان رو به سبب گناهانی که انجام دادن تبدیلشون کرد به عبید بندگان، و بندگان رو به خاطر و به سبب اینکه اطاعت خدا رو انجام دادن تبدیلشون کرد به ملوک، به پادشاهان تبدیل کرد، به بزرگان تبدیلشون کرد. حضرت یوسف علیه السلام یه سوالی از زلیخا پرسید، گفت چی شد که تو اون کار رو انجام دادی؟ چه چیزی باعث شد که تو به سمت اون کار کشیده بشی؟ یعنی اون زمانی که میخواست خلوتی کنه با حضرت یوسف علیه السلام. زلیخا در جواب گفت زیبایی چهره تو سبب شد که این کار رو انجام بدم، به خاطر چهره زیبایی که داشتی من به سمت این کار کشیده شدم. حضرت یوسف گفتش که اگر تو پیغمبری رو ببینی که در آخر زمان میاد و نامش محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از جهت چهره نیکوتر از منه و از جهت خلق و رفتار بالاتر از منه و از جهت بخشندگی و سخاوت سخاوتمندتر از منه، چه کار میکنی اون موقع؟ زلیخا گفت راست گفتی، حرف درستی، یک پیغمبری میاد که این چنینه. حضرت یوسف از زلیخا پرسید تو چطور فهمیدی که من راست گفتم؟ زلیخا گفت همین که در موردش صحبت کردی در قلب من نشست، محبتش رو تو قلب خودم احساس کردم، همین که محبتش رو تو قلب خودم احساس کردم متوجه شدم داری راست میگی. خداوند تبارک و تعالی وحی کرد به حضرت یوسف علیه السلام و فرمود یوسف زلیخا داره راست میگه، صادقه در این حرفش. بعد خدا فرمود من زلیخا رو دوست دارم به خاطر اینکه زلیخا پیغمبر، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو دوست داره، به علت اینکه زلیخا پیغمبری که در آخر زمان میاد و دوست داره، من خدا هم زلیخا رو دوست دارم. و خداوند امر کرد به حضرت یوسف علیه السلام که با زلیخا ازدواج کن. اون موقع که ازدواج کرد با زلیخا، حالت زلیخا چگونه بود؟ یک پیرزنی بود، پیر فرتوت بود. زلیخا از حضرت یوسف درخواست کرد که تو واسطه شو، از خدا بخواه که جوانی من رو به من برگردونه، خداوندم جوانی و زیبایی زلیخا رو بهش برگردون. و از جهت شکل ظاهری پاک شد، زیبا شد و با حضرت یوسف قریب به 40 سال زندگی کرد بعد از این اتفاق. و مصنف بزرگوار یک شعری رو از جناب سعدی شیرازی در انتهای این قصه میاره: بلغ العلا به کمالهی، کشفت دجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلو علیه و آلهی. حالا در مورد متن ما تطبیق کنیم این قصه رو که خونیم. بین یده نست، در پیشگاه متن، احباب توها لحبها محمد صلی الله علیه و آله. الدرس الخامس عشر فی التمییز، درس 15 در مورد تمییز. احباب توها، احباب تو صیغه 13 صیغه 13 ماضی، یعنی دوست می‌دارم اون را، لحبها به خاطر دوست داشتن او، محمدن به خاطر دوست داشتن او محمد را، یعنی به خاطر اینکه اون محمد را دوست دارد، احببتها منم او رو دوستش دارم. لما مات العزیز و افتقرت امرأته زلیخا، اون هنگامی که، اون زمانی که مات العزیز و عزیز مصر از دنیا رفت. مات در اصل موته بوده، عین الفعلش واو بوده، واو متحرک، ما قبل مفتوح قلب به الف میشه، موته میشه ماته، لذا ماته بر وزن فعل صیغه یک ماضیه، العزیزو میشه فاعلش. اون هنگامی که عزیز مصر از دنیا رفت، افتقرت امرأته زلیخا، فقیر شد همسر عزیز. همسر عزیز مصر چه کسی بود؟ زلیخا. زلیخا همسر عزیز مصر فقیر شد. این افتقرت، افتقره، یفتقر و افتقار، باب افتعاله، صیغه 4 ماضی، ثلاثی مزید دیگه، در واقع افتقرت بوده. امرته، این امرته همزش، همزه وصله، میم ساکن، تا افتقرت هم ساکن، التقاء ساکنین میشد. برای اینکه التقاء ساکنین را از بین ببریم، به تا یک کسره دادیم، گفتیم افتقرت ت، لذا کسی به ذهنش نیاد صیغه 4 تایش ساکن افتقرت، چرا اینجا افتقرت ت اومده. این کسره برای دفع التقاء ساکنه. افتقر از فقر گرفته شده، یعنی بعد از اینکه عزیز مصر از دنیا رفت، همسر عزیز مصر فقیر شد. این افتقرت در روایات هم داریم. یک روایت زیبای از امیرالمومنین علیه السلام است که حضرت می‌فرمایند من تفاقره، کسی که به دروغ خودشو به فقر و نداری بزنه، هی بگه ندارم ندارم ندارم، افتقره، این در نهایت فقیر میشه. من تفاقره افتقره، در غرر الحکم جلد اول صفحه 575، بهار الانوار جلد 73 صفحه 316. لذا این کلمه افتقره در روایت هم اومده. کسانی که هی وانمود میکنن تا بهش میگه آقا من ندارم، دستم خالیه، بیچارم، به دروغ این حرفا رو میزنن و یه طور وانمود میکنن که وضع مالی خوبی ندارن، بعضی عادتشون بر اینه. امیرالمومنین میفرماد افتقره، اینا در نهایت فقیر میشن. خب افتقرت صیغه 4 ماضی. امرأتهو، امرأتو که مرفوع فاعل برای افتقرت، زمانی که عزیز مصر از دنیا رفت، افتقرت امرأتهو زلیخا، همسر عزیز مصر، این هو امرأتهو برمیگره به عزیز، همسر عزیز مصر جناب زلیخا افتقرت، فقیر شد. فاستأذنت علی یوسف علیه السلام، پس اجازه خواست، اجازه گرفت اینکه علی یوسف، یعنی بر حضرت یوسف علیه السلام وارد بشه، بره خدمت حضرت یوسف علیه السلام. استأذنت ثلاثی مزیده، باب استفعاله، معنای غالبی باب استفعال در علم صرف خوندیم طلب کردن، یعنی طلب اجازه کرد. زلیخا رفت طلب اجازه کرد که اگر میشه به من اجازه بدید که بر یوسف وارد شم. استأذنت صیغه 4 ماضیه، یک هیه درونشه که برمیگرده به زلیخا. زلیخا مؤنث حقیقی است دیگه. علا یوسف، این علا حرف جره، یوسف میشه مجرور، اما چرا فتحه گرفته آخرش؟ قبل بعدن انشاءالله میخوین، اسمهایی داریم ما بهشون میگن اسمهای غیر منصرف، یعنی اینا کسره نمیگیرن، علامت کسرهشون به فتحه است. علیه السلام. فقیل لها، پس گفته شد به زلیخا وقتی رفت طلب اجازه کرد که اگر میشه به من اجازه بدید میخوام بر حضرت یوسف وارد بشم ببینمش، فقیل لها، پس گفته شد به زلیخا. حالا چه کسی گفته اون مهم نیست، اون دربان چه کسی بوده مهم نیست، لذا قیل فعل مجهوله، قائلش کیه ما جهل داریم، مجهوله برامون، نمیدونیم چه کسی به زلیخا گفت. فقیل لها، پس گفته شد به زلیخا، انا نکره ان نقدم بك علیه. هم ان از احرف مشبهتون بالفعل، نا ضمیر متصل منصوبی اسمشه، نکره فعل مضارع ثلاثی مجرده، حروف اصلیش کره هست، یه وقت کسی فکر نکنه این های آخر ضمیره، نه این های آخر نکره و لام الفعلشه، ضمیر نیست، این نکره و بر وزن نفعل و صیغه چهاردهم مضارع، فاعلش نحنو، درونش واجب الاستتاره، در علم صرف خوندیم فعل مضارع و امر صیغه هفتم سیزدهم و چهاردهم، فاعلشون ضمیر مستتر درونشه که واجب الاستتاره هم هست. انا همانا ما کراهت داریم، خوش نداریم، ان نقدم بکه این که مقدم کنیم به تو، یعنی چی؟ یعنی وارد کنیم تو را، علیه، این ضمیر علیه ه برمیگرده به حضرت یوسف، بر یوسف تو رو وارد کنیم. خب زلیخا اومد اجازه گرفت، اما اون دربانا، اون کسانی که بودن، گفتن ما خوش نداریم که تو رو بر حضرت یوسف علیه السلام وارد کنیم. چرا؟ علت خوش نداشتنشون چی بود؟ چرا کراهت داریم این که تو وارد بشی بر یوسف؟ لما کان من که الیه، به خاطر اون چیزهایی که از تو رسیده به یوسف. خب تو باعث شدی تو زندان بیفته، اذیت بشه، سختی بکشه تو عمرش، به خاطر این کارهایی که زلیخا تو در حق یوسف کردی، ما نکرهو، بدمون میاد، خوش نداریم، کراهت داریم که تو بخوای بر یوسف وارد بشی. لذا این لما به خاطر اون چیزهایی که بود از طرف تو الیه، به سوی یوسف. خب اون چه چیزهایی بوده؟ اون چه کارهایی بوده؟ همون آزار و اذیتهایی بوده که از زلیخا به یوسف رسیده. قالت، این قالت فعل و فاعل، صیغه چهارده ماضی، هیه درونش به زلیخا برمیگره. زلیخا گفت انی لا اخاف من یخاف الله. انی، ان از احرف مشبهتون بالفعل، یا میشه اسمش، لا اخاف، این اخاف در واقع اخوف بوده بر وزن افعل. دو تا قاعده اعلال روش جاری شده، واو متحرک، حرف قبل صحیح و ساکن بوده، خا که حرف اله نیست دیگه، لذا اخ و فو، واو اومده فتحش رو داده به خا، شده اخو فو. بعد این واو ساکن در موضع حرکت، یعنی درسته الان شده اخو فو واو ساکن ها، اما در موضع حرکت، یعنی چی؟ یعنی سابقا حرکت داشته، الان ساکن شده. شما فرض کنید هنوز متحرکه، اخوف و واو ساکن در موضع حرکت، ما قبل مفتو، یعنی حرف قبلش که خا باشه فتح گرفته، این واو تبدیل به الف میشه، میشه اخاف و، اخاف و صیغه 13 مضارع، فاعلش انا واجب الاستتار درونشه. زلیخا گفت همانا من لا اخاف و، نمی ترسم از کسی که یخاف الله، می ترسد اون کس از خدا. نکنید یخاف و صیغه 1 مضارعه، یخافو بر وزن یفعلو، این یخافو یه هوه درونشه، این یخافو هم در از یخوفو بوده، شده یخافو، بعد شده یخافو، یک هوه درون یخافوه که فاعلشه، برمیگره به این من، من یخافو، از کسی که میترسد از خدا، الله که منصوبه مفعولون به برای یخافو. زلیخا گفت همانا من از کسی که نمیترسم، از کسی که از خدا میترسد. فلما دخلت علیه قال علیه السلام لها، پس زمانی که دخلت، صیغه 4 ماضی، درونش به زلیخا، پس زمانی که داخل شد زلیخا علیه، یعنی بر یوسف علیه السلام، قال لها، قال صیغه 1 ماضی دیگه، یه هوت درونش که به حضرت یوسف برمیگره، قال علیه السلام یعنی حضرت یوسف علیه السلام، لها به زلیخا گفت، یا زلیخا، ای زلیخا، مالی اراک قد تغییر لونک، چه شده برای من که میبینم تو را، قد تغییر، که تغییر پیدا کرده رنگ تو، مالی اراک، ارا صیغه 13 مضارع، میبینم من، که برای مفرد مخاطب مؤنث ضمیر متصل منصوبیه، لذا که میشه مفعول به ارا، اراکه میشه فعل و فاعل و مفعول. قد تغیره، این تغیره صیغه یک ماضی باب تفعل، تغیره یا تغیر و تغیر. این ماده غین و یا و را به باب تفعل میره، به باب تفعیل میره. غیره یا غیر و تغییر، تغیره یا تغیر و تغیر. این تغیره بر وزن تفعل یا تفعل و تفعل بر وزن تفعل است، صیغه یک ماضیه. لونو میشه فاعل تغیره، تغییر پیدا کرده. لونو که، این که اینجا میشه ضمیر متصل مجروری مضاف الیه لونه، رنگ تو تغییر پیدا کرده. قالت، زلیخا گفت، الحمدلله الذی جعل الملوک بمعصیتهم عبیدا، حمد برای خدا است که خدا باید شکر گزاری شود، حمد شود. الحمدلله الذی، حمد برای خدایی که جعل الملوک، ملوک رو، بزرگان رو، به معصیتهم، به خاطر معصیت و مخالفت کردن این ملوک، ضمیر هم به معصیتهم برمیگرده به ملوک، خداوند ملوک رو به خاطر معصیتشون از بندگان عبید قرار داد، جعل عبیدا، اینها رو اومد چه کارشون کرد؟ بندشون کرد. عبید جمع عبده، عبادم جمع عبده، عبید یعنی بندگان. و جعل العبیده، و خداوند اومد و قرار داد بندگان رو به وسیله طاعتهم، به خاطر اطاعت کردن این عبید، ملوکا، اومد و اینها رو جز بزرگان و پادشاهان قرار داد. جعل صیغه یک ماضیه، یه هو درونشه که برمیگره به خداوند. خدا قرار داد العبیده میشه مفعول به اول، ملوکن میشه مفعول به دوم. در بحث مفعول به خوندیم که افعال همیشه تک مفعولی نیستن. ما افعالی داریم که گاهی اوقات دو تا مفعول میگیرن، افعالی داریم که گاهی اوقات سه تا مفعول میگیرن. ما یک اطاعت داریم، یک عبادت داریم. اطاعت معناش عام‌تره، وقتی انسان حرف کسی رو قبول کنه، انجام بده، چه خدا باشه چه غیر خدا باشه، میگن اطاعت کرد. اما عبادت کردن فقط و فقط اطاعت کردن اوامر الهیه، یعنی اگر من امر غیر خدا رو انجام بدم نمیگن عبادتش کرد. اما عبادت فقط انجام دادن اوامر الهی میشه عبادت. اطاعت کردن معنای عام‌تری داره، میخواد حرف خدا رو گوش کنه میگه اطاعت کرد از خدا، میخواد حرف مسئولش رئیسش رو گوش کنه میگه از رئیسش اطاعت کرد. اطاعت برای خدا و غیر خدا به کار میره که ما از خدا اطاعت کردیم یا دیگری، اما عبادت صرفاً انجام دادن اون امری است که از طرف خدا باشه، میگه عبادت کرد. لذا نماز خوندن خدا امر کرده، صل، نماز بخونید، و ما این امر خدا رو انجام میدیم. اینجا هم میتونیم بگیم ما اطاعت کردیم، هم میتونیم بگیم عبادت کردیم. قال علیه السلام من الذی دعا که یا زلیخا الى ما کان منک، سوال کرد حضرت یوسف علیه السلام، من الذی، چه چیزی خان تو را، یعنی باعث شد که چه کار کنی تو ای زلیخا، الى ما کان منک، به خاطری که اون کاری که از تو سر زد، که من و تو رو خواستی یک خلوتی بین من و تو ایجاد کنی، من الذی دعا که، چه چیزی تو رو خوند که این کار رو بخوای انجام بدی، چه چیزی از درون تو رو کشوند که این کار رو بخوای انجام بدی، الی ما کان من، که به خاطر اون کاری که از طرف تو بود. قالت حسن وجهک یا یوسف، زلیخا گفت این حسن چهره تو بود ای یوسف، زیبایی تو بود که منو به این سمت و سو کشون. قال علیه السلام، یوسف گفت کیف لو رأیت نبیا، چگونه اگر ببین تو پیغمبری را. رأیت صیغه ده ماضیه، فعل و فاعل، نبیا میشه مفعول به. اگر ببینی تو پیغمبری رو، فی آخر زمانه، در آخر زمان، یقال له محمدون، که گفته میشود به اون، یعنی به اون نبی، محمد، نامش محمده. یقالو صیغه یک مضارع مجهول، محمدون میشه نائب فاعل. یقال له محمد، گفته می شود به اون نبی محمد. احسن منی وجهن، نیکوتر است از من از جهت چهره، از جهت چهره نیکوتر از منه. و اسما منی خلقن، اسما یعنی بالاتر از منه، و بالاتر از منه از جهت خلق، اخلاقی، رفتاری. و اسمح منی کفن، نگاه کنید اسمح از سمح گرفته شده، به معنای بخشنده بودن، سخاوتمند بودن. و اسمح منی کفن، کفم خب دست گفته میشه، از جهت دست بخشنده تر از منه، سخاوتمند تر از منه. اسمح، درون اسمح یه هویی است که برمیگرده به آقا رسول الله. قالت صدقت، قالت صیغه چهار ماضیه، زلیخا گفت، صدقت، صدقت صیغه هفت ماضی، راست گفتی تو یوسف، یه حرفایی که میزنی زیباتر از تو، اخلاق و رفتارش بهتر از تو، بخشنده تر از تو، صدقت، راست گفتی تو. قال علیه السلام، یوسف سوال پرسید، و کیف علمت انی صدقت، و چگونه علم پیدا کردی تو، متوجه شدی همانا من راست میگویم؟ از کجا این رو فهمیدی؟ صدقتو صیغه 13 ماضی فعل و فاعل، از کجا فهمیدی تو که من دارم راست میگم؟ قالت، زلیخا گفت، لأنک حین ذکرته شغفنی حبن، میگه به دلیل این که تو حین ذکرته، در اون لحظه ای که یاد کردی تو محمد را، اون نبی را، شغفنی حبن. شغف در لغت به معنای چیه؟ بر قلب اثر گذاشتن، شیفته کردن، دلباخته کردن، عاشق کردن، مجذوب کردن، تمام این معانی در کتابای لغت برای شغف ذکر شده. میگه شغفنی حبن، یعنی میگه من تو دلم حبش، محبتش رو احساس کردم، شیفتش شدم، عاشقش شدم. فأوحى الله عز وجل الى يوسف عليه السلام انها قد صدقت، پس وحی کرد خداوند عز وجل به حضرت یوسف علیه السلام که انها، که همانا زلیخا، قد صدقت، قطعا داره راست میگه، درست میگه، حرف دروغی نمیزنه. صدقت صیغه چهارمه. اوحا فعل ماضی، الله میشه فاعلش. الا یوسف، الا حرف جر، یوسف چون اسم غیر منصرفه علامت جرش به فتح است. انها، ان از احرف مشبهتون بالفعل، ها ضمیر متصل منصوبی اسمش که برمیگرده به زلیخا، قد صدقت فعل و فاعل، هیه درون صدقت فاعلشه که برمیگرده به زلیخا. قد صدقت این یک جمله است که متشکل از فعل و فاعله، خبر برای انس، لذا خبر ان محلن میشود مرفوع. و انی قد احببتها لحبها محمد صلی الله علیه و آله، و همانا من خدا، انی همانا من خدا، قد احببتها، دوست می دارم زلیخا رو. چرا؟ لحبها محمد، به خاطر دوست داشتن زلیخا محمد رو، یعنی به خاطر این که زلیخا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو دوست می داره، من خدا هم احببتها، دوست می دارم او را. احبب تو از فعل و فاعل و مفعول، صیغه 13 ماضی، احبب تو میشه فعل و فاعل، ها میشه ضمیر متصل منصوبی مفعول بهش. فامره الله تبارک و تعالی ان یتزوجها فتزوجها، پس امر کرد خداوند تبارک و تعالی حضرت یوسف را به چی؟ ان یتزوجها، که ازدواج بکن یوسف با زلیخا. فتزوجها، پس بعد از امر خدا بلافاصله حضرت یوسف ازدواج کرد با زلیخا. امر صیغه یک ماضیه، محموزه، فاعل فعلش حرف همزه است. هو میشه ضمیر متصل منصوبی مفعول به، امره. خب چه کسی امر کرد؟ الله. الله که مرفوع فاعل برای امر است، لذا اینطور میشه امره الله فعل و مفعول و فاعل. ما در بحث مفعول خوندیم که باید اول فعل بیاد، بعد فاعل، بعد مفعول، اما گاهی اوقات مفعول به خاطر دلائلی بر فاعل مقدم میشه. فامره الله تبارک و تعالی ان یتزوجها، این که به ازدواج در بیاورد یوسف زلیخا را. هوه در یتزوج و برمیگرده به یوسف، ها برمیگرده به زلیخا. فتزوجها، به ازدواج در آورد یوسف زلیخا را، در حالی که این واو بهش میگن واو حالیه، و کانت حرمتن، این حرمه در لغت به معنای پیر و فرتوت شدن، سال خورده و شکسته شدن، در حالی که بود زلیخا حرمتن، پیر فرتوت. کانت از افعال ناقص است، یهیه درونشه که اسمشه، برمیگرده به زلیخا. حرمتن خبر کان است که منصوبه. فطلبت منه ان یسأل الله ان یرد علیها شبابها، پس طلب کرد، درخواست کرد زلیخا، طلبت صیغه چار ماضیه، یهیت درونشه که برمیگرده به زلیخا. پس طلب کرد، درخواست کرد زلیخا منه، من حرف جر، هو ضمیر متصل مجروری که برمیگرده به حضرت یوسف، از یوسف درخواست کرد، ان یسأل الله، این که درخواست بکند یوسف از خدا، ان ناسب است، یسالو بوده، ان ناسب قبلش اومده، صیغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 مضارع منصوب میشن، لام الفعلشون حرف آخرشون فتحه میگیره، ان یساله صیغه 1 مضارع است و عین الفعلش هم همزه است، میشه محموز. یک هوه درون یسأله هست که برمیگرده به یوسف، یعنی یوسف سوال کند، سوال به معنای درخواست کردن میاد، درخواست بکند از خدا، الله میشه مفعولون به، چه چیزی را درخواست بکند؟ ان یرد علیها شبابها، این که برگرداند خداوند بر زلیخا جوانیش را، شباب یعنی جوانی زلیخا رو بهش برگردانه. ان یرد، خب رد به معنای برگرداندن، مضاعفه چون عین الفعل و لام الفعلش دو تا حرف شبیه همه، ان ناسبه اومده، فعل مضارع ما به جای یرد شده یرد، چون ان ناسبه قبلش اومده، فعل مضارع منصوب شده. این که برگرداند، درون یرد یه هوس به الله برمیگرده، خدا قراره برگردونه، چه چیزی رو؟ جوانی زلیخا رو برای کی برگردان؟ علیها، به زلیخا برگرداند، ها در علیها و شبابها به زلیخا برمیگرد. فرد الله علیها شبابها و جمالها، پس برگرداند خداوند تبارک و تعالی به زلیخا جوانیش را و زیباییش را. رد فعل ماضی صیغه 1، الله میشه فاعلش، بر زلیخا جوانی زلیخا و جمال و زیبایی زلیخا. فطابت خلقن، پس نیکو شد از جهت ظاهریش، خلقتش، خلق اون شکل ظاهری که داشت. فعاشت، عاشت صیغه 4 ماضیه، یعنی عیش کرد، زندگی کرد، یه هیه درون عاشته که به زلیخا برمیگرده، معهون با یوسف زندگی کرد، چه مقدار؟ 40 سنه، 40 سال، البته تقریبا، شاید یه مقدار کمتر، مثلا قریب به 40 سال زلیخا با حضرت یوسف علیه السلام زندگی کرد. و من احسن ما نظم فی مدح رسول الله صلی الله علیه و آله قول الشاعر الشهیر از سعدی شیرازی، و از نیکوترین اشعاری که به نظم درآورده شده در مدح رسول خدا صلی الله علیه و آله، از نیکوترین چیه؟ قول الشاعر. این قول الشاعر میشه مبتدای مؤخر، من احسنه میشه خبر مقدم، قول، لذا این قول که مرفوعه مبتدای مؤخره، آخر اومده، قول شاعر مشهور جناب سعدی شیرازی. و من احسن یعنی از نیکوترین، ما چیزی که به نظم درآورده شده، به جای چیزی که بگید، از اشعاری که به نظم درآورده شده در مدح رسول الله. بلغ العلا به کمالهی، بلغ العلا یعنی رسید به بلندی ها به وسیله کمالش، بلغ العلا به بلندی ها رسید آقا رسول الله به سبب کمالش، کشفت دو جا به جمالی، با روی زیبایش تاریکی ها رو زدود، کشفت دو جا یعنی پرده برداری کردن، کشف کردن، پرده برداری کرد از تاریکی ها به وسیله نور جمالش، زیباییش. حسنت جمیع و خصاله، چه نیکوست همه خلق و خوی او. حسنت جمیع خصاله های آقا رسول الله، حسنت نیکو هستن. صلوا علیه و آله، بر او و خاندانش درود بفرستید. تدریبات الفهم و الاستیعاب. سوال اول، رتب الکلمات فی کل سطر لتصبح جمله کامله. مات العزیز تابت زلیخا وجهن، افتقرت امرأة العزیز، فقیر شد همسر عزیز. دخلت زلیخا على یوسف، انا لا اخاف من یخاف الله، ان الله احب زلیخا لحبها محمدا، جعل الله الملوک بمعصیتهم عبیدا. سؤال دوم، قل صحیح او خطأ، جعل الله العبید ملوکن بمعصیتهم، خداوند بندگان رو ملوک از بزرگان و پادشاهان قرار داد به وسیله گناهانشون. خب این جمله جمله غلطیه، مگه خدا میشه کسی به خاطر گناهانی که مرتکب شده بالا ببره؟ اصبحت زلیخا شابتن بعد از زواج، یعنی بعد از اینکه ازدواج کرد زلیخا صبح کرد در حالی که جوان بود. درست عبارت، یوسف علیه السلام تزوج زلیخا به امر من الله. درسته، یوسف علیه السلام ازدواج کرد با زلیخا به وسیله امری که از طرف خدا، از جانب خدا بوده. دخلت زلیخا علی یوسف و هی غنیتون، فرماید که داخل شد زلیخا بر یوسف در حالی که زلیخا غنی بود، ثروتمند بود. نه، ما خوندیم که افتقرت. سوال بعدی، ماذا تستنتج من القصه، از این قصه چه نتیجه‌ای میگیری تو؟ من یک روایتی رو بخونم در نهج البلاغه، حکمت 474. آقا امیرالمومنین میفرماند و قال علیه السلام، مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجر ممن قدر فعف لکاد العفیف و ایکون ملکن من الملائکته. آقا امیرالمومنین میفرماد پاداش مجاهد شهید در راه خدا بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمیگردد. زمینه گناه کردن براش فراهمه، این گناه نمیکنه. امیرالمومنین میفرماد پاداش اون شهید در راه خدا از همچین شخصی که زمینه گناه براش فراهم شده، قدرت بر انجام گناه داره اما با عفت و پاک دامن این گناه را انجام نمیده، فرمود اون مجاهد شهید ثوابش از این بیشتر نیست. همانا عفیف پاک دامن فرشته ای از فرشته هاست. آقا امیرالمومنین میفرماد لکاد العفیف و ان یکون ملکن من الملائکه، نزدیکی که بگیم انسان عفیف پاک دامن، کسی که قدرت بر گناه داره اما انجام نمیده، یک ملکی از ملائکه الهی است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزانشون میفرماید این قصه حضرت یوسف علیه السلام در برابر همسر عزیز مصر و این خیشتنداری که حضرت یوسف کرد واقعا شگفت‌انگیز و خارق العاده بوده، یک واقعا معجزه بزرگیه. حضرت یوسف جوان بوده، زیبا بوده، زلیخا جوان بوده، زیبا بوده. خب معمولا اینطور بوده، عزیزان، پادشاهان، بزرگان، همسرانی که اختیار میکردن نخبا و زیباترین زنها رو برای خودشون انتخاب میکردن. زلیخایی که شاید خیلی دل به زلیخا بسته بودن، حالا این زلیخا دل به یوسف بسته. زلیخایی که خودش یوسف رو کنار خودش پرورش داده، خیلی کارا انجام داده، لذا حضرت یوسف یه جورایی بعد خودش رو نمکگیر زلیخا میدونست. حالا یه درخواستی زلیخا کرده، اونم در یک جای پنهانی که درهای تو در تو بسته شده، هیچ کس هم اطلاعی پیدا نمی کنه، متوجه نمی شد. زمینه برای همه گناه ها فراهم، تازه این می شد اولینش و ادامه پیدا کنه چه کارهایی بعد از این انجام بده. یکی یکی موارد رو می شماره علامه طباطبایی که چقدر زمینه برای این گناه فراهم بود برای حضرت یوسف، هیچ کس هم متوجه نمی‌شد در اوج جوانی و زیبایی طرفین بودن و مسائل مختلف، اما عفیفانه زندگی کرد حضرت یوسف علیه السلام. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.